اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما. جلسه قبل من بحث چندین هفته در دل مانده خودم رو خدمت دوستان عرض کردم و گفتم به نظر من میاد که این آیه رو با این توضیحاتی که در اطرافش دادیم که اونهایی که غایب بودن قاعدتا از سایت گوش دادند و گوش میدند، داره به ما میگه که دین در تعالیم خودش و در دستورات خودش دارای یک جور جامعیت و کماله. حالا دیگه تعبیر تکنیکالش میشه کماله، یعنی این که دستورات دین کامله و نقصی نداره. دین برای پیش برده اهداف خودش به غیر دین نیازی نداره، البته به شرط اینکه دین رو درست تعریف کنیم و دین رو فقط نقل ندانیم. دین عبارت هست از عقل قطعی در کنار نقل و حتی در کنار عقل ظنی، ولی عقل ظنی که در یک متدولوژی روشنی که خود دین به ما یاد داده داره استفاده میشه، که ما تو بحثای یقین روانی و یقین منطقی به نظرم به اندازه کافی در این باره صحبت کردیم. پس وقتی میگیم دین، قطعا عقل قطعی که عین دینه، نتایج و لوازم مستقیم عقل قطعی خود دینه، نقل به همین ترتیب عین دینه و بالاخره امتزاجی که از این عقل قطعی و نقل حاصل میشه هم این هم میشه دین، با متدولوژی عقلانی که دین در اختیار ما و عقل و دین اینها در عقل و نقل در اختیار ما قرار دادن. به این ترتیب این آیه به ما میگوید که دین دارای کماله، یعنی برای پیشبرد اهداف خودش به چیزی غیر از خودش نیازی نداره و جامعیت هم داره، یعنی برای پیشبرد اهداف خودش چیزی رو فروگذار نکرده، هم جامعه هم کامله. یعنی نه چنین است که چیزی از مسائل مربوط به انسان اون مقداری در اون هدفی که دین باش کار داره از نگاه دین غافل مونده باشه، دین بهش توجه نکرده باشه، و نه چنین است که برای پیشبرد انسان در اون مسیری که دین میخواد نقصی و ناتوانی و ناتمامی درش باشه. من جلسه پیش توضیح دادم که این تعبیر از آیه ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیه، مخصوصا وقتی استبدال داره با رب زدنی علما، چطور این معنی رو به ما میرسونه. و اتفاقا این جامعیت و کمال دقیقاً از شؤون پادشاهی خدا هم هست. واسه همینم در اولش گفت فتعالی الله الملک الحق. پس می‌بینید که این تعبیری که ما داریم کاملاً با صدر و ذیل آیه هماهنگ از یک طرف، و درست به این دلیل که نگرش در واقع سکولاری، نگرشی که هم کمال دین رو منکره هم جامعیت دین رو منکره برای کل زندگی انسان، اساس سکولاریسم همینه دیگه. اساس سکولاریسم اولا معتقده که دین کاری به جامعه، به جوامع زندگی انسان نداره، به جمع زندگی انسان نداره، دین به بخشی از زندگی انسان کار داره نه به همه زندگی انسان. این یک نسخه، یک نکته سکولاریستیه. نکته دیگه‌ش هم اینه که خیلی وقتا سخنی که راهی که دین برای ما میگه کامل نیست و دین راه حلی برای برخی از مشکلات ارائه نکرده، پس ما باید بریم از غیر دین کمک بگیریم و واردش بکنیم. این آیه داره هر دو این نکات رو در واقع باهاش مقابله میکنه و میگوید که اگر خدا خداست و اگر خدا پادشاه متعالی است، نه فقط پادشاه، پادشاه برتره، فتعالی الله الملك الحق، اگر الله هست، اگر پادشاه هست و اگر پادشاه برتر و متعالی است، امکان نداره چیزی از زندگی انسان از نگاه او غافل بمونه. پس دستورات او جامعیت داره و امکان نداره چیزی که به انسان میگوید نقصی داشته باشد. پس دستورات او کامله. بنابراین حتی تو ای پیغمبر اون جایی که نمیدانی چی کار باید بکنی، تنها کاری که باید بکنی اینه که از خود دین کمک بخوای و بخوای بهتر بفهمی و قول رب زدنی علما. هیچ مسیری برای این مطلب وجود نداره که شما بخوای به خارج از دین مراجعه کنی و بیرون از دین مراجعه کنی و از خودت بخواهی تصمیمی بگیری و دستوری صادر کنی یا راه حلی پیدا کنی یا خلاصه چاره‌ای بیاندیشی. همه چیز رو بعد از درون دین با تعریفی که از دین کردیم پیدا بکنی. تو که خیرخواهیت قطعیه، تو که پیغمبر معصومی، تو هم نباید تصور کنی، حتی تو هم نباید تصور کنی که اگر مشکلی یه وقت پیدا میشه و اگر مسئله‌ای هست، بدون اینکه از رب و از اضافه شدن علمت بر پایه دین بخوای مدد بگیری، از خودت بخوای چاره اندیشی بکنی. وقتی وضع تو این باشد، وضع بقیه معلوم. اون وقت من جلسه پیش چند مثال برای شما زدم و بعد داشتم نتیجه گیری هایی میکردم که دیگه برق رفت و نتیجه گیری های من تمام نشد. نه تنها نتیجه گیری هم تمام نشد، حرفام هم خیلی جویده جویده شد. یعنی نه به خاطر برق، من داشتم یه حرفایی میزدم که میخواستم آخرش جمع کنم و تمومش کنم، جمع‌بندی کنم. جمع‌بندی اتفاق نیفتاد. وقتی نوار جلسه قبل گوش میکردم، دیدم چقدر بریده بریده شده مجموعه حرفایی که من داشتم میگفتم. بناچار امروز باید این بحث رو تمام کنیم و جمع بکنیم. در این حال من فکر میکنم این بحث بسیار مهمیه. من گفتم که اگر شما مطبوعات موسوم به اصلاح طلب رو، آی ظاهری خوبی، اگر مطبوعات موسوم به اصلاح طلب رو در تمام 16 سال گذشته که عمر من اجازه میده و در این مطبوعات قوطه خوردم، در تمام 16 سال گذشته اگر دنبال کنید، میبینید که قسمت‌های با ارزش به درد بخورش عمدتاً داشته که از این حرفا رو میزد. حالا قسمت‌های بی ارزش به درد نخورش رو فلش کنید شما. نمیگم همش هم اینا بود، ولی قسمت‌های با ارزش به درد بخورش عمدتاً یکی از این شبهات رو داشت ساپورت میکرد، یکی از این شبهات رو داشت پشتیبانی میکرد، که من 6 تا 7 شبهه رو برای شما یادآوری کردم، که تمام این شبهات ناظر است به این که حضور دین در عرصه اجتماع، حضور دین در عرصه سیاست و نظیر این حرف ها آفتهای مقدری رو برای ما بار میاره و حتی تجربه ما هم نشون میده که این آفتها وجود داره در جامعه ما، مثل ریاکاری، مثل عدم توجه کافی به تلاش علمی و اقتصادی، مثل سرخوردگی مردم از دین به خاطر ناکارآمدی حکومت. این دیگه خیلی شبهه مشهوریه، حکومت یه کاری رو بد انجام میده، چون حکومت دینیه، چون حکومت اسلامیه، مردم دیگه نماز نمیخونن، قیمت دلار بالا پایین میشه، لابد رکعات نماز هم باهاش بالا پایین میشه. مثلا عرض میکنم این خیلی شبهه مشهوریه. یا مثل خطر ایجاد استبداد دینی یا استفاده ابزاری از دین یا دنیایی شدن دین وقتی که وارد حکومت میشه و بنابراین عرض کنم که فراموش شدن مسائل اخروی و معنوی و نظیر اینها. اینها عمده بدنه مطبوعات موسوم به اصلاح طلب در 16-17 سال گذشته بوده. و نکته بسیار جالبی که در تمام این نوشته ها وجود داره، نتیجه گیری خیلی خیلی عجیب، به نظر من کلیشه‌ای و غیر منطقیه، که از این حرف ها فوراً به بلا بی برو برگرد گرفتن. و اون چه بوده؟ اینکه حالا که دین میتواند و ما هم دیدیم که تا حدودی باعث ریاکاری شده است، حالا که دین میتواند و ما هم دیدیم که تا حدودی باعث مثلا استفاده ابزاری یا فرض بفرمایید عدم برنامه ریزی کافی اقتصادی و علمی شده است، پس چه بکنیم؟ پس دین رو از صحنه اجتماع بذاریم کنار. من همینجا میخوام بگم برای یک انسان باهوش و منطقی این نتیجه گیری بسیار بسیار اعجاب آوره. یعنی فورا آدم میگه که خب فرض کنیم که از بعد از انقلاب اسلامی ما دچار چیزی به نام رشد ریاکاری در میان مردم ایران هم باشیم. اولا همینجا بیستیم، واقعا شما آمار علمی در این زمینه دارید؟ ندارم. اگر شما یک آمار علمی آوردید که بتونه نشون بده که مثلا ریاکاری در بعد از انقلاب رشد کرده، عرض کنم که نسبت به قبل انقلاب، اگر تونستید نشون بدید به من. حالا فرض کنیم اصلا آمارم نمیخوایم و این حرف درست باشه. خب شما بی برو برگرد، بی معطلی به قول معروف، نه گذاشتی نه برداشتی، اولین نتیجه ای که از این مطلب گرفتی این بود که باید دین رو از حکومت بذاریم کنار. هیچ نتیجه دیگه ای نمیتونستی بگیری؟ هیچ راه حل دیگه ای نمیتونستی بدی؟ من به صراحت به شما عرض میکنم گاهی اوقات این نتیجه گیری ها به قدری کلیشه ای و اعجاب آوره که برای آدم مثل روز روشن میشه که نه بابا جان، این اصلا نیمده چاره جویی بکنه برای یک مشکل. این پیشا پیش ایدئولوژیش رو داشته و فرض کرده که دین نباید وارد حکومت بشود، به خاطر حالا فرهنگ غربی که وجود داره، به خاطر مسائلی از این سنخ که وجود داره. من یه نمونه رو به شما بگم، البته نمیخواستم بگم ولی بد نیست اینم ببینید. معاون نخست وزیر اسرائیل که اسمش آقای به نام دان مریدور یا هر کیسه هست، که همزمان هم وزیر اطلاعات و وزیر انرژی اتمی اسرائیل هم هست، چون این کابینه اسرائیل خیلی کابینه جمع جوریه، 7-8 نفر بیشتر توش نیستن. دیدید که کابینه اسرائیل خیلی کابینه جمع، از تعداد آدمایی که اینجا هستن خیلی کمتره دولت اسرائیل، و خوبیش هم همین، به نظر من بایدم همین جور باشه، برعکس کابینه آقای احمدی‌نژاد فرض بفرمایید 50-30 نفر نشستن اونجا. نه، کابینه یک نظر اینه که باید خیلی جمع جور و خیلی به اصطلاح چابک باشه. حتی من فکر نمی‌کنم در آمریکا هم تعداد وزراش با تعداد وزرایی که مثلا ما در ایران داریم، چند تا وزیر دارن اونا تو کابینه‌شون، من فکر می‌کنم خیلی کمتر از اون چیزیه که ما در ایران داریم. جان نیست. تو 24 هم خیلی کم بود، خیلی کم، حدود 7-8 نفرن حد اکثر، مثلا شاید هم حتی کمتر. کاری ندارم. این گفته که آقا میدونی مصیبت چیه؟ میگه اون چی که مهمترین چیزی که این روزها منو نگران میکنه بازگشت خدا و مذهب به متن سیاسته. میگه من اصلا نمیتونم این وضعیت رو تحمل بکنم. ما چیکار باید بکنیم اگر اکثریتی از مردم آمدن گفتن که حجاب باید وجود داشته باشه؟ اگر رأی گیری کردیم و گفتن حجاب باید یه امر قانونی باشه، ما چه خاکی به سرمون باید؟ ببینید اینا پارادوکسای دموکراسی در میان اونها، پارادوکسای دموکراسی که منم توی مقالاتم بهش اشاره کردم. ولی اصل مصیبت اینجاست، بازگشت دین به صحنه زندگی، به صحنه سیاست، به صحنه حکومت، به صحنه غرب. نزدیک از رنسانس به این طرف تمام ایدئولوژیش و تمام تبلیغاتش و تمام فرهنگش بر همین استوار بوده که دین از صحنه اجتماع و از صحنه تصمیم گیری های اجتماعی کنار گذاشته بشه. انقلاب اسلامی ایران که آمد، حالا با پیروزی هایی که به دست آورد یا نیاورد یا مسائل از این سنف که من وارد این قصه نمیخوام بشم، در واقع تمام بنیان های غرب رو از رنسانس به بعد به هیچ گرفت. این اصلا شوخی نیست. تمام زحمات اینها رو از رنسانس به این طرف به هیچ گرفت. و بعد البته این نکتهشه، به هیچ گرفت، با غرب جنگید و نابود هم نشد. هر کاری تونستن باش کردن ولی نتونستن نابودش کنن. تحریمش کردن، جنگ باش کردن. من بارها به شما گفتم، شما بدانید، همه بدانند، مگر اینکه امریکا بخواد جنگ اتمی با ایران را بیاندازه که اون البته پروندهش جداست، ولی شانس موفقیت آمریکایی ها در جنگ با ایران اگر نخوان جنگ اتمی با ایران بکنن به هیچ وجه، اصلا اینجوری بگم به هیچ وجه خیلی دارم متواضعانه میگم، اصلا قابل مقایسه نیست با شانسی که صدام حسین داشت برای پیروزی بر ایران در جنگی که را انداختند. اسلحه‌اش هم که تأمین کردن، سلاح میکروبی و شیمیایی هم که بهش دادن، فقط سلاح اتمی هم الان نمیدونم دادن یا ندادن یا نزدیک بود بدن که دیگه خودشون وحشت کردن گفتن ما چی داریم دست کی میدیم. اینا با ما جنگیدن، تحریممون کردن، هر کاری تونستن با ما کردن، ولی به قول خودشون ایران که زنده موند هیچی، رشد کرد هیچی، گنده تر شد هیچی، امروز اسرائیل رو تحقیر هم میکنه هیچی. حالا به قول کارتر یا به قول ایشون کیسینجر یا به قول دیگران، صدایی که از کشورهای دنیا به گوش میرسه صدای انقلاب فوریه ایرانه. ما چه خاکی به سرمون بریزیم؟ یک تمدنی اومده، حالا پتانسیلش هم بذاریم کنار، نفتش هم بذاریم کنار، جوان بودن ملتش هم بذاریم کنار، ایدئولوژیشو بذاریم کنار، امیدشونو بذاریم کنار، عزمشونو بذاریم کنار، بابا اینا اومدن و اساس تمدن ما رو به هیچ گرفتن. ما دقیقاً از رنسانس به این طرف گفتیم دین بره کنار، دین بره کنار، زندگی دنیایی پیشرفت. اینها اومدن به رخ دنیا و به رخ خود ما دارن میکشن که ما نه آرمانگرایی داریم، نه آینده‌ای برای بشریت میبینیم، نه معنویتی میتونیم براش طراحی بکنیم، نه هیچی. و اینا همه اینا رو تو دستشون دارن، اصلا توش قوطه میخورن، زندگیشون پر از معنویت، پر از آرمانها، پر از امید به خدا. من گفتم برای اینو بازم میگم، یه آیه در قرآن خیلی آیه بامزه، خیلی آیه مدرنیه، قشنگ مال دنیای مدرن و پست مدرنه. وقتی صحبت جنگ میشه خداوند به مسلمان میگه ان تکون تعلمون، تعلمون اینجا با الفه به معنی علم، رنج. ان تکون تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون و ترجون من الله ما لا يرجون. میگه اگه شما رنج میکشید موقع جنگا، خب اونا مثل شما رنج میکشن، جنگ دیگه. ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون، اونا مصیبت میکشن، اونا سختی میکشن همونجوری که شما سختی میکشید، اما و ترجون من الله، شما امیدی به خدا دارید که اونا امیدم ندارن به خدا. شما من یجیب میخونید، شما ابوالفضل دارید، شما اون زمان به کمکتون میاد، مثلا امیدشو که دارید حداقل، و این امید به شما روحیه میده، اونا اینم ندارن. جنگم که جنگه، بنابراین کسی میتواند با این آفتهای احتمالی یا واقعی فوراً و بی برو برگرد و بی معطلی فتوا صادر کند که آقا دین رو از صحنه اجتماع بذاریم کنار، که پیشاپیش دلش خواسته باشد بذارد کنار، حالا دنبال یه بهانه‌ای میگرده که فوری این نتیجه گیری خودش بکنه. وگرنه چرا شما خیلی علمی‌تر به موضوع نگاه نمی‌کنید؟ این همه در غرب تحقیقات میدانی و تحقیقات اجتماعی و تحقیقات سیاسی میکنن که مثلا ما اخلاق رو در نظام آموزشی خودمون چجوری باید فرض بفرمایید تنظیم بکنیم که وضعیت جامعه 50 سال دیگه اینطور بشه. شما به این فکر نیفتادید که ما چگونه باید چه چیزی رو در نظام آموزشی و تربیتمون لحاظ بکنیم که ریاکاری کم بشود؟ این راه رو طی کردید و بعد نتیجه نداد و بعد گفتی خب حالا بذاریم کنار، واقعا این کارو کردید؟ بقیهش هم همینجور. یعنی اگر حکومت اومد و ناکارآمدی هایی داشت، بعد از قضا عده‌ای هم پیدا شدن که به خاطر این ناکارآمدی ها به اصل دین بدبین شدن، شما هیچ راه حل دیگه‌ای به ذهنت نرسید برای حل این مشکل الا اینکه دین رو از حکومت بزنیم کنار. واقعا عقلت اینقدر خوب کار میکرد؟ این هوش بود، این آیکیو بود که شما بی معطلی بی برو برگرد این نتیجه رو گرفتی؟ این سوالا رو بپرسید. از خودتون، از دیگران بپرسید. مخصوصا اگر طرف مقابلتون مدعی عقلانیت و مدعی علم و مدعی تحقیقات و مدعی اینجور حرف هاست. این آفت ها به فرض اینکه وجود داشته باشن واقعا راه حل دیگه ای جز این چی گفتن براش وجود نداشت؟ من جدا میپرسم. بعد سوال دوم، این آفت ها به فرض اینکه وجود داشته باشن واقعا تنها دلیلش این بوده که دین در حکومت دخالت کرده؟ یعنی مثلا زمانی که دین در حکومت دخالت نمی کرد واقعا میزان ریاکاری کمتر بود؟ کسی میتونه این حرفو بزنه؟ یا میزان بی اخلاقی کمتر بود؟ واقعا کمتر بود. یعنی تمام این مصیبت ها اگر وجود داشته باشه شما نتیجه گیری عقلانی کردید که از طریق دین آمده. سوم، من دارم جوابای نقضی و جنبندی میکنم. سوم، حالا اصلا از هر دوی مسائل عبور کنیم، فرض کنیم که این مشکلات واقعا وجود داره و دین هم آمده، شما در صدد این قرار نگرفتید که خوبی ها و منافعی که حضور دین در زندگی اجتماعی داشته رو مقایسه کنید با این آفت های احتمالی که دارید میگید؟ واقعا مقایسه رو کردید؟ من با اطمینان به شما میگم این مطبوعاتی که در 16-17 سال گذشته تمام حرفاشون پر از ایناست، هرگز به این سوال‌های بسیار ساده هرگز نزدیک هم نشودن، چون انتخابشون رو از قبل کرده بودن. اونا میدونستن چیو میخوان ترویج بکنن. شما در روزگار مدرن همیشه میایید هزینه‌ها و فایده‌ها رو با هم مقایسه می‌کنید. حتی اگر مشکلات گریزناپذیری برای یک کاری وجود داشته باشه میایید میگه این بدیاشه، اینم منفعتاشه، حالا بیا مقایسه کنیم با هم. تکنولوژی مصیبت نداره، صنعت مصیبت نداره، داروهای جدید مضرات ندارن، زندگی مدرن، اصلا نظام آموزشی ما مصیبت نداره. این ظلم نیست که ما بچه هامون رو سر ساعت هر روز بعد 7 صبح بیاریم توی حیات مدرسه به صف کنیم مثلا که چه بشود؟ بچه بیچاره بدبخت نمیشه 9 صبح ببریمشون تو مدرسه که خوابش رو راحت بکنه. نظام آموزشی ما پرت نداره، نظام اداری ما پرت نداره، برنامه های تلویزیونی ما هرچی در هر کجای دنیا بدآموزی ندارن. هر چیزی تو این دنیا شما در نظر بگیرید، حافظم گفت دیگه، گفت در این چمن گل بیخار کس نچید، آری چراغ مصطفی با شرار بولهبی است. پیامبر اکرم میاد بالاخره یه عموی به نام ابولهب هم داره دیگه. حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج، فکر معقول بفرما گل بیخار کجاست. یا حافظ فکر معقول بکن، گل بیخار مگه میشه؟ گل اگه هست خارم کنارشه. اینم تو ادبیات ما. خب شما همه اینا رو واقعا هزینه ها و فایده ها رو اینا رو با هم مقایسه کردید و بعد به این نتیجه رسید که دین باید از صحنه اجتماع بیرون بره، دین باید از صحنه حکومت حذف بشه. آیا در دینداری انفرادی که در حکومت وارد نشه آفت وجود نداره؟ آیا اونجایی که دین وارد حکومت نشده بسیاری از مشکلات همین شبیه همین مشکلات، جهالت وجود نداره، نادانی وجود نداره؟ اونو دیگه چی میگید؟ جهالت و آفت و مشکلات و این که در همه جا هست، شما چه جور نتیجه گرفتید که تنها و تنها راه حل ما و یگانه دلیل مشکلات ما و عاقلانه‌ترین برخوردی که ما میتونیم بکنیم در قبال مشکلاتی که ردیف کردیم این است که دین رو از حکومت جدا بکنیم؟ آقا با چه منطقی؟ واقعا بیاید علمی حرف بزنیم، بیاید با عدد و رقم، با عقل، با انصاف حرف بزنیم. من یه خاطره براتون بگم. عمره که مشرف شده بودم با یه پسر تانزانیایی دوست شدم، با هم با انگلیسی حرف میزدیم، خیلی خوب قرآن میخوند. بعد من در لابلای صحبتام بهش گفتم که all of the Muslims are مثلا brother، ما باید اینجوری باشیم. اونجا خیلی خوشش اومد از حرفای من، چه بدبختی بود که از حرفای من خوشش اومد. بعد من بهش گفتم که این حرف در قرآنه. گفت کجا؟ گفتم این آیه قرآنی که all of the Muslims are brother، انما المؤمنون اخوه. نفهمید، خیلی تعجب کردم. سوره حجرات رو براش باز کردم، گفتم تو که قرآن خوب میخونی بخون. شروع کرد به خوندن سوره حجرات، رسید به این آیه انما المؤمنون اخوه، یهو چشش برق زد. گفت ای الان تو گفتی اینو؟ گفتم که خب آره پدر برادر جان، این آیه قرآن معنیش هم اینه که all of the Muslims are brothers. مثلا تو چطور نمیفهمی اینو؟ بعد میخواست منو، حالا فکر میکرد من خیلی خنگم، میخواست منو شیرفهمم کنه. یه جمله تانزانیایی به حروف در واقع تینگلیش نوشت، تانزانیایی انگلیش، ما فینگلیش داریم، اون تینگلیش نوشت برای من. یه جمله‌ای نوشت، گفت اینو بخون. خب من براش خوندم، گفت معنیش چیه؟ گفتم من چه میدونم. بعد گفت پس دیدی آدم میتونه یه چیزی رو بخونه ولی هیچی نفهمه ازش. مثلا منو مثلا میخواست شیرفهمم کنه. بعد من بهش گفتم که برادر تو واقعا قرآن که میخونی هیچی نمیفهمی؟ گفت هیچی نمیفهمم. گفتم پس چطور اینقدر روون میخونی؟ گفت خب ما قرآن خوندن بلدیم، قرآن خوندن ثواب داره، خوبه، خیلی روون میخوند. حالا من نمیخوام تواضع کنم بگم از منم روونتر میخوند، ولی واقعا قشنگتر از من میخوند با اون لهجه تانزانیاییش. بعد من تعجب کردم، دوباره گفتم برادر یعنی تو don't understand any of این جمله ها؟ گفت any of این جمله ها. آقا جان این زندگی نظام دینی یک جوان مسلمان تحصیل کرده است در تانزانیا، اینا آفت نیست؟ خب آفت های فرهنگی، آفت های اجتماعی، اینا بله وجود داره. ها یه چیز دیگه هم بگم باز بخندید. یه جا یه بار دیگه کنار خانه کعبه باز داشتم انگلیسی با کسی صحبت میکردم، یه جوون مصری اومد پیش من، خیلی خوشتیپ بود، خیلی جوون مصریه، خوشتیپ و خوش ظاهری بود، ریشای بلند و صورت سفید نورانی. و بعد خیلی با مهربونی من نهی از منکر کرد، گفت ما کنار خانه کعبه تو مسجد الحرام برادر انگلیسی حرف بزنیم. من گفتم، البته به انگلیسی به من گفت اینو. گفتم برادر چه خاکی به سرم بکنم، چیز جور دیگه بلد نیستم حرف بزنم. بعد گفتش که قرآن زبان مشترک ماست، ما چرا باید انگلیسی با هم حرف بزنیم؟ گفتم خب من نمیتونم به راحتی که انگلیسی میتونم حرف بزنم، نمیتونم عربی حرف بزنم. گفت چرا میتونی؟ سعی کن. بعد شروع کرد با من عربی حرف زدن. من عربی خب میفهمم ولی تکلم برام به آسونی انگلیسی نیست. گفت همینی که داری بینیسیم اینو به عربی بر من بگو. من شروع کردم به عربی براش گفتن. گفت دیدی گفتی؟ من فهمیدم حرف تو رو، درست گفتی، من متوجه منظورت شدم. ای بس بر من و تو، واقعا اینجور گفت ای بس بر من و تو که کنار خانه خدا تو مسجد الحرام انگلیسی حرف بزنیم. البته راست میگفت ولی چرند میگفت. منظورم که راست میگفت اصل صحبتش راسته، چرند میگفت باید مسئله وقت و هزینه هم یه جورایی در نظر گرفتی. یه بالاخره من چند روز دیگه مگه میتونستم اونجا باشم؟ با چند نفر میتونستم حرف بزنم؟ و باید هزینه فایده بکنیم. ببینیم تو این سفری که من الان اینجا هستم، بالاخره من حیث المجموع من الان بهتره که انگلیسی حرف بزنم یا عربی حرف بزنم؟ ولی اصل سخنش درست بود، قرآن زبان مشترک ماست. ولی حالا من اینو میخوام بگم، این ضعف نظام آموزشی ما از قبل از انقلاب اسلامی نیستش که من محمد روحانی بعد از 30 سال، حالا بعد از 20 و چند سال که از این انقلاب حتی گذشته، انگلیسی بلدم حرف بزنم ولی عربی بلد نیستم حرف بزنم. اینم دیگه به خاطر دخالت حکومت بوده. از این نقطه نظر خاص من با اون تانزانیایی